رادیوی آزادی،
مجله خبری.
صبح بخیر، من اسکندر خواجه میرزاده هستم و ابتدا شما را با سرخط خبرهای نشر اولی مجله خبری بامداد سه‌شنبه 23 اپریل آشنا میکنم. مقامات امریکا عیبنامه رسمی متهم در بمب‌گذاری باستان را اعلان کردند. راه آهن تاجیکستان میگوید رسانه‌های روسیه کمبودی‌های آنها را از حد زیاد نشان دادند و سابق سروزیر پاکستان برای شرکت در انتخابات راه یافت. وزارت عدلیه ایالات متحده امریکا میگوید متهم در بمب‌گذاری دب مرافونی باستان جوهر سرنایف رسمان با استفاده سلاح کشتار دسته جمعی عیبدار دانسته می شود و اگر گناه او ثابت گردد او امکان دارد به اعدام محکوم شود. همچنان سرنایف با تخریب مالکیت به واسطه مواد ترکنده عیبدار دانسته شده است. عیبنامه سرنایف 19 ساله روز دوشنبه در بیمارستان اعلان شد. به قول طبیبان وضع سلامتی او هنوز هم جدی می باشد. جوهر و برادرش تیمورلن اصلاً چچن هستند. آنها با بمب‌گذاری روز 19 اپریل که حیات 3 نفر را از بین برده 173 کسی دیگر را مجروح نموده است متهم می شوند. جوهر روز جمعه دستگیر شد ولی برادرش تیمورلن یک روز پیش از آن به قتل رسید. روز دوشنبه شهر باستون و دیگر منطقه های ایالت ماساچوستس ایالات متحده آمریکا با یاد قربانی های بمب‌گذاری یک دقیقه خاموش ایستادند. روز دوشنبه معاون رئیس کارخانه واحد دولتی راه آهن تاجیکستان عثمان قلندروف بر رادیوی آزادی گفت رسانه های روسیه کمبودی های قطار راه آهن تاجیکستان را از حد زیاد نشان دادند. عثمان قلندروف ادعای معاون سروزیر روسیه دمیتری رگوزین را که شهروندان تاجیکستان با پاسپورت داخلی با قطار سفر می کنند به پایه و اساس خواند. او گفت
پایزه تاجیکستان فقط مسافرانی که دوروی پاسپورت خارجی هستند اونها میروند. برای که از سرحد ازبکستان از سرحد ترکمنستان که به واسطه ویزا هست یگان آدمانی که پاسپورت داخلی دارند گذشته نمیتوانند.
در جواب به تنقید وضع بهداشتی قطار راه آهن که رئیس اداره رسپترپ سایوز روسیه گنادی انیشینکو درباره آن حرف زده است، منصبدار راه آهن تاجیکستان میگوید حالا موسم سفر به روسیه است و هر قطار راه آهن از 850 تا 860 مسافر دارد و طبیعی است که در دوام 4.5 روز سفر آنها در داخل واگن ها هم خواب می روند هم تناول غذا می کنند که باعث پیدایش بوی نامطلوب در واگن ها می شود. بر علاوه قلندروف می گوید تا هنوز یگان مسافر از غذای رستوران های قطار راه آهن بیمار نشده است. دادگاه پاکستان به سابق سروزیر این کشور راجع پرویز اشرف اجازت داد در انتخابات عمومی این کشور سبقت کند. دادگاه عالی منطقه لاهور لغو نامزدی او را به اساس نامید. ماه روان دادگاه منطقه گوجرخان ولایت پنجاب نامزدی اشرف را از روی خط نامزدها بیرون کشید زیرا رقیبانش او را با فساد متهم می کردند. اشرف نامزد از حزب مردمی پاکستان است. او ماه ایونی سال گذشته به مقام سروزیر پاکستان پیشبری شده بود. آن زمان دادگاه یوسف رضا گیلانی را از کرسی سروزیر محروم کرد زیرا او از حکومت شویتسری تحقیق قضیه در فساد دست داشتن پرزیدنت پاکستان آصف علی زرداری را طلب نکرد. روز دوشنبه در مناطق سکونت مسلمانان سنی مذهب عراق کارپرتایی و خودداری دست جمعی دانشجویان از شرکت در درس‌های مکتب‌ها و دانشگاه‌ها به قید گرفته شد. گفته می شود که سنی ها به نشان تبعیض از طرف حکومت زیر نظارت مسلمانان شیعه مذهب به این عمل دست دادند. اعتراضگران در ولایت های صلاح الدین، انبار و نینوا ابراز داشتند که حکومت به وعده هایش وفا نمی کند. به قول سنی ها بعد برکناری رژیم صدام حسین در پی عملیات ائتلاف بین المللی زیر رهبری ایالات متحده آمریکا در سال 2003 آنها زیر فشار قرار گرفتند. اعتراض های سنی ها بر ضد حکومت زیر رهبری شیعه ها ماه دکبر گذشته آغاز یافته است. حکومت به بعض گذشت ها موافقت کرده است ولی سنی ها قناعتمند نیستند. روز شنبه گذشته با اشاره به نگرانی های امنیتی حکومت عراق برگزاری انتخابات محلی در ولایت های انبار و نینوا را به تأخیر گذاشت. در همین جا نشر مختصر اخبار عالم به پایان میرسد. تفصیلات این و دیگر خبرها را در سامانه www.azadi.org و شبکه اجتماعی فیسبوک پیدا کنید.
تغییر در موج‌های رادیوی آزادی. تنها برنامه‌های شامگاهی ما روی امواج کوتاه 21 و 41 متر
برابر با 9595
9760
11975 و 15180 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه پخش خواهند شد.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی را می توانید از ساعت 6 تا 9 صبح و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
طریق محوره‌های آسیاسات و هاتبرد و از ساعت 12 تا 2 روز در محوره یمال بشنوید.
شنونده عزیز، یادآور می شوم که مجله خبری رادیوی آزادی رو می شنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خلزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب ذیل را برای پخش آماده کرده ایم. خبرنگاران رادیوی آزادی و خبرگزاری اسوسییتد پرس با پدری بمبگذاران احتمالی مارافون بوستون مصاحبه انجام دادند. وی درباره پسرانش چی می گوید؟ وزارت خارجه تاجیکستان فعالیت دو خبرنگار رادیوی خراسان ایران را تا 3 ماه ممنوع اعلان کرد و در سن پترزبورگ در خدمات معلومات دهی مهاجران تاجیک می توانند به زبان خود معلومات به دست آورند. چی تا مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. در حالی که رسانه‌های خبری در جستجوی جزئیات بیشتر درباره گمانبران بمبگذاری بوستون، برادران تیمورلند و جوهر سرنایف افتادند، بسیاری از خویشاوندان این خانواده در مخشقلعه، پایتخت داغستان روسیه، از صحبت با خبرنگاران خودداری میکنند. اما پدر آنها انزور سرنایف 21 اپریل تلفنی از یک محل نامعلوم با خبرنگار آزادی توم بالفورف و اسوسییتد پرس صحبت کرد. خبرنگاران از پدر این دو برادر بمبگذار احتمالی خواستند در باره پسرانش صحبت کند. معلوم شد که تیمورلند امریکا را برای 6 ماه از 12 ژانویه سال 2012 ترک کرده بود است. یک دکاندار در نزدیکی منزل خانواده در مخشقلعه با آزادی و اسوسییتد پرس گفت که تیمورلند تقریبا یک ماه در آنجا به سر برده بود. خبرنگاران از پدر تیمورلند و جوهر پرسیدند فرزندانش چطور با چنین عقیده های تندروانه گرویدند.
او چنین عقیده ها نداشت. من نمیدانم این حرف را از کجا میگیرند. او در مخشقلعه همراهی من بود و تا ساعت 3 پیشین خواب میرفت. من حتی میگفتمش که تو برای خواب روی آمده ای؟ من او را همراه به مهمانی میبردم، غذا میخوردیم، صحبت میکردیم. به خونه که برگشت خواب میرفت.
او مسجد میرفت. شاید یکان سازمان تروریستی او را در مسجد جلب کرده باشد.
بله، او روزهای جمعه با مسجد می رفت. با مسجد مرکزی می رفت یا با مسجدهای دیگر، ولی در همه جا همراهی من بود. کسی با وی کار نمی کرد در مسجد. این چیز در مخشقلعه کیها از بین رفته است. افرادی مخشوی مسجد نمی روند. آنها در کوها مخشوی می کنند.
شما کی به امریکا رفتنید؟
من مرافعه عادلانه می خواهم. من با پلیس و مقامات مخفی امریکا سوال های زیاد دارم. من سوال های زیاد دارم که می خواهم پاسخش را بگیرم. من می خواهم صورت واقعی حادثه را روشن کنم. می خواهم وکیل مدافع بگیرم. من عدالت می خواهم.
مردم می گویند که جوهر سرنایف تحت تاثیر برادر کلونیش تیمورلند قرار داشت.
اون نمی توانست تحت تاثیر قرار بگیرد. بله، او برادر کلونی بود، ولی اون نمی توانست دادر خود را به چاه تله دهد. این مخالف انعنه های ماست. او به جوهر می گفت که مرا ببین که ازدواج کردم و از تحصیل موندم، تو تحصیل کن وگرنه پدرم ناراحت می شود. من جنجالش می کردم، می گفتم به تیمورلند که تحصیل نکردی، اکنون کی می شوی مرد کار؟ او می گفت که می خوانم، حتما انگلیسی را می دانم، کامپیوتر را می فهمم، می آیم و مغازه باز می کنم و از چین که آنجا دوستانم هستند بار می آورم و تجارت میکنم. چون این نقشه ها در سرش بود.
پس چی شد با اونها؟
یکون چیز درست نمی آید. نه کار خدمات ویژه و نه شیوه کار پلیس، نه یکون ویدیوس، نه یکون چیزی دیگر. گذشته از این، آنها او را 24 ساعت در شبانه روز نظارت می کردند. او در همین اطراف با کودک می گشت. آنها باید می دونستند که با کی تماس می گیرد یا مواد ترکنده از کجا آمد. مگر در بوستون خریدن مواد ترکنده آسان است؟ و طور جیرینوفسکی می گوید پلیس نیز عین مواد ترکنده ای را که در بوستون ترکید فرمایش داده بود. این مواد به پلیس برای چی لازم شد؟ یک بچه محض چچن را پیدا کردند. من نمی دانم برای چی این کار را کردند. این تشکیل شده بود، آشکارا تشکیل شده.
تیمورلند در آن سفر به چچنستان هم رفته بود؟
او
دو دفعه همراه من به چچنستان رفت. ما به ایادت امک ها و امه های من رفتیم. من امه و امک زیاد دارم. همه آنها آدمان تازه و نماز خوانند. همه آنها را خوب می دانند. آنها باری هم از چچنستان بیرون نرفتند. خشواندان من در سالهای جنگ نیز همانجا کار میکردند و همانجا ماندند.
مصاحبه بود با انزار چرنایف، پدری دو بمبگذار احتمالی بوستون.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در نشستی خبری در دوشنبه اعلام کرد که برای معلومات دقیق درباره افرادی که محمد علی حیید معاون رئیس حزب را لتوکوب کردند، حزب مذکور $10,000 جایزه می‌دهد. آقای کبیری لتوکوب معاون رئیس حزب را کار دست دشمنان صلح تاجیکان عنوان کرد و از رئیس جمهور خواست که تحقیق قضیه مذکور را زیر نظر شخصی خود بگیرد. همکار ما عبدالله اشرف در دوشنبه در این نشست خبری شرکت داشت و در این باره چنین گزارش می‌دهد.
ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به شخصانی که در دریافت حملگران محمد علی حیید کمک میکنند $10,000 جایزه وعده کرد. محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در نشست خبری روز 22 اپریل که با اشتراک گروه خبرنگاران و نمایندگان برخی از سفارتخانه های کشورهای خارجی در دوشنبه برگزار شد اعلان کرد که برای کمک در آشکار کردن هویت افرادی که به فعال حزب حمله کردند $10,000 خواهند داد. جناب کبیری گفت تجربه نشان داد که در پیدا کردن عاملان قتل یکی از پیوندان پرزیدنت تعیین جایزه کمک کرده بود و بنابر همین آنها از مقامات انتظامی خواهش دارند در مورد قضیه محمد علی حیتوف از همین ترتیب کار بگیرند. حمله به معاون رئیس حزب را کبیری با توطئه تله دادن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ارزیابی کرده گفت تشکیل کنندگان حمله با این راه می‌خواستند هنیت یک واکنش شدید نشان دهد.
صبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هر چقدری که به خاطر ملت و کشور و آرامش امنیت لازم باشد هست داریم این صبر. حتی اگر فشارها و این مانع‌گذاری‌ها زیاد شود تا اون حد ما صبر خواهیم کرد که طرف دیگر از کارها شرم کند.
با تأکید کبیری حملگران محمد علی حیید با احتمال زیاد تاجیکستانی هستند ولی دستور خواجگان خارجی را اجرا میکنند تا افزای صلح و آرامش را در تاجیکستان خلل دار کنند. اما رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از یگان کشور و یا نهاد خارجی دقیقی که خواستار چنین حمله ها هست نام نبرد و تاکید کرد که آنها تا انجام یافتن عملیات جستجویی افراد حمله کننده از عیبدار کردن جانب خودداری خواهند کرد.
از روی حساب صحبت کنیم که معاون وزیر کارهای داخلی جنرال لیتنان سبزوف و رئیس شعبه کارهای اداره کارهای داخلی شهر جنرال مایور بوزمکو در جای حادثه حاضر شدند. با ما صحبت داشتند و احساس می شود که پرونده رو به طور جدی تفتیش کرده شدند.
کبیری افزود در صورتی که پرونده های حمله به خبرنگاران و دیگر اندیشان و فعالان حزب های سیاسی باز نشود و عاملان آن مجازات نشوند شهروندان احساس آرامش نمی کنند و حالا زمان فرا رسیده است که مقامات امنیتی با دریافت حملگران محمد علی حیید قدرت و نیروی خود را نشان بدهند. در همین حال رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از رئیس جمهور کشور نیز درخواست کرد که قضیه لتوکوب محمد علی حیید را شخصا زیر نظارت بگیرد. باید گفت که در تاجیکستان عاملان لتوکوب خبرنگاران و فعالان حزب های سیاسی مخالف دولت طبق تجربه آشکار و مجازات کرده نمی شوند. در دوام 3 سال اخیر خبرنگاران دلیر شریپوف، عبدالرحیم عمریان و حکمت الله سیف‌الله‌زاده سردبیر نشریه نهضت مربوط به حزب نهضت اسلامی مورد لتوکوب افراد نامعلوم قرار گرفتند، اما مقامات حفظ حقوق کشور تا به حال عاملان این حمله ها را پیدا و مجازات نکردند. مهدی صابیروف تحلیلگر مسائل امنیتی میگوید نه تنها در تاجیکستان بلکه در اکثر کشورهای جهان نیز جنایت های مربوط به رسانیدن ضرر جسمانی آشکار کرده نمی شوند.
در ما ارگان های حفظ حقوق
تمام خوب کار رو میکنن. اگر ما امروز و مثل کشورهای پیشرفته میتوانیم که همه شهر خود را زیر نوارهای ویدیویی قرار بداشتیم، هر یک لط و کوب و هر یک اعمال نادرستی هر یک شهروندی ما را معین کردن در کار بود.
در همین حال برخی از صاحب نظران میگویند مقامات حفظ حقوق تاجیکستان در بررسی پرونده های لتوکوبی فعالان سیاسی و خبرنگاران قصدن سهل‌انگاری میکنند و بنابراین عاملان چنین جنایت ها در کشور تا به حال به جزا مانده حادثه های نو به نوی لتوکوب رخ میدهند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان درباره لتوکوبی یکی از رهبران این حزب و باز هم از تاجیکستان. وزارت کارهای خارجه این کشور فعالیت دو خبرنگار صدای خراسان رادیوی ایران را در دوشنبه تا سه ماه ممنوع اعلان کرد. سبب این اقدام پخش گفته‌های سیاستمدار رحمت الله ظاهروف است که گویا چین بیشتر از آن که در سازشنامه مرزی آمده است خاک تاجیکستان را از خود کرده است. تفصیلات بیشتر در گزارشی فرهاد میلاد، خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه.
نمایندگی صدا و سیمای ایران در تاجیکستان در پاسخ به منع فعالیت خبرنگاران صدای خراسان برای سه ماه آینده گفت خبری که مقامات تاجیکستان را ناراحت کرده است در دفتر دوشنبگی این رادیو تهیه نشده است. سخن از پخش گفته های رحمت الله ظاهروف رئیس حزب عمومی ملی سوسیال دموکرات تاجیکستان می رود که گویا گفته است چین بیشتر از سازشنامه مرزی خاک تاجیکستان را اشغال کرده است. بهمن مهربان سروری نمایندگی صدا و سیمای ایران در دوشنبه که بخش صدای خراسان تابع آن است میگوید
صد مال خبر سایت رادیو تاجیک از خودشون هم توضیح دادن. دفتر ما هم فعال است، مشکلی ندارد. نمایندگی اضافه ندارم، من چیزی نمیدانم، هر چیزی که در سایتشون است، چون اینجا پیش ما اتفاقی نیفتاد.
این سخنان در حال صدا میدهند که وزارت امور خارجه تاجیکستان اعلان داشت فعالیت خبرنگاران صدای خراسان را تا سه ماه دیگر قطع میکند. این منبع خبری مربوط به اشغالگری چین را بیرون از معیار اخلاقی و غیر حرفه‌ای عنوان کرد. رادیو صدای خراسان در واکنش به اقدام وزارت کارهای خارجه گفته است بر اساس وظیفه ذاتی و طبیعی خود تنها به پوشش خبری یک رسانه روسی و نقل سخنان یک شخصیت سیاسی پرداخته و خبری دروغی را منتشر نکرده است. صدای خراسان سوال میگذارد که چرا وزارت با فرض نادرست بودن اظهارات مقامات حزب سوسیال دموکرات مجوز خبرنگاران صدای خراسان را باید لغو کند. این منبع با سوال میگذارد که مگر در تاجیکستان در صورتی که اظهارات یک منبع خبری رد شود رسانه منتشر کننده خبر باید مجازات گردد؟ این منبع هنوز اسم این خبرنگاران را رسما اعلان نداشته است، اما بنا به منابع رادیو آزادی اینها تنها دو خبرنگار صدای خراسان در دوشنبه علاءالدین قاسموف و زیارت شاه احمدوف هستند که صبح روز دوشنبه به نزد رهبرشان دعوت شده شهادت نامه های خود را تسلیم کردند. صدای خراسان در کل پنج خبرنگار در تاجیکستان دارد که دو نفر در پایتخت و سه نفر دیگر در سغد، کولاب و قرغان‌تپه فعالیت داشتند. اکنون سرنوشت دو خبرنگار را در ایران حل میکنند. 15 اپریل صدای خراسان از قبل رحمت الله ظاهروف رئیس حزب عمومی ملی سوسیال دموکرات تاجیکستان در سامانش خبر داد که مرزبانان چینی در بخشی از مناطق بدخشان تا 20 کیلومتری داخل خاک تاجیکستان نفوذ کردند، حالان که بر اساس قرارداد علامتگذاری مرز مشترک تنها 1000 کیلومتر مربع از زمینهای ناحیه مرغاب به چین واگذار شده بود. همچنین در این خبر از صحبت علیم شیرزمانوف رئیس سازمان حزب عمومی ملی سوسیال دموکرات تاجیکستان در بدخشان با نشریه نزویسیم گزیت روسیه نیز اقتباس آورده شده است. شیرزمانوف گفته است که هدف از انتقال نیرو و تجهیزات نظامی ارتش تاجیکستان به بدخشان جلوگیری از اعتراضهای احتمالی مردم با واگذاری بخش دیگری از قلمرو ناحیه مرغاب به چین است که گویا در عوض قرضهای تاجیکستان به چین داده می شود. نوردین قرشیبایف رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان میگوید این خبری کهنه دلیل غیر حرفه‌ای عمل کردن کارمندان صدای خراسان است.
در آماده کردن این خبر یا دیده دانسته یا ندانسته کمبودی در حرفه‌ایت راه یافته است و اگر این اقدام یگان غرضی سیاسی داشته باشد اون را باید مورد تحقیق قرار داد. خبرنگاری که عمر این کارو نکرده است و از یک بردنونش محروم کردن نه از روی قانون است نه از روی انصاف.
اطلاع درباره بیش از سازشنامه مرزی در اختیار چین گذاشته شدن خاک تاجیکستان را هم وزارت کارهای خارجی و هم رحمت الله زائروف رد کردند. اما علیم شیرزمانوف در یک پاسخی کتبی بر رادیوی آزادی گفت پس از آن به دعواهای حکومت راضی می شود که یک کمیسی مستقل عبارت از سازمانهای جمعیتی، روزنامه‌نگاران، اعضای پارلمان و مجلس ولایتی، حزبهای سیاسی، مقامات زیدخ و کارشناسان ساحه به بدخشان سفر کند و ثابت نماید که مرز بیشتر از آن که توافق شده است به چین واگذار نگشته است. رادیو صدای خراسان از سالهای 1992 به این سو در بازار مطبوعاتی تاجیکستان عمل میکند و بخشی از کارمندان از شهروندان تاجیکستانند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
ممنوع اعلان شدن فعالیت خبرنگاران رادیو ایرانی در تاجیکستان برای 3 ماه.
خبرهای آزادی به زبانی روسی، چرا نه؟ روس آزادی نقطه اینفو یا آزادی نوستی نقطه اینفو، به خبر نمانه.
مرکز معلومات شهر سنت پیتربورگ با نام خدمات 004 مشهور است، اکنون به سوال هایی که به زبان تاجیکی وارد می شود و یا آنانی که به زبان تاجیکی کمک می خواهند به زبان تاجیکی جواب می دهد. در این مرکز نرگیس کامیلو و معیار یا سرگردی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بعد از دوره های آموزشی ترجمانی و آموزش شیوه های کار به این مرکز دعوت شده است. البته وای کارمند سابق وزارت کارهای داخلی تاجیکستان است. رهبریت مرکز مذکور و خود نرگیس کامیلوا درباره پیشینه فعالیتش از دادن معلومات خودداری میکنند، ولی نظری میرزاده کنسولی افتخاری تاجیکستان در ولایت لنینگراد در یک مصاحبه با آزادی گفت یک سال پیش برای تشکیل چنین خدمات به زبان ملی یا به زبان تاجیکی به شهرداری درخواست داده بودند.
ما یک سال پیش در نزد گوبرناتور شهر سن پیتربورگ یک گروه مصلحتی برای از همه جمعیت ها دعوت کردگی بودن. ما خواستیم که در یک ساحه اخبار شهر سن پیتربورگ باید یک واسطه باشد که همشهرهای ما با هم پیوست شوند، یا در حالتهای مشکلی واسطه رساندن اخبار. برای همین هم این امسال به زبان تاجیکی در خط علاقه که با 004 است، نفری را از جمهوری تاجیکستان هم شهروند جمهوری تاجیکستان شهروند جمهوری روسیه است، نرگس کامل و کار آمدن و تاجیکایی که در بازارها و در دیگر جوا میخریم میگیم، چون که از یگان مشکلی اگر اومد در حالت دستگیر شدن، در حالت مثلا یگان سوختار است، در حالت یگان مشکلی و همه 004 زنن و همونجا گویند که به زبان تاجیکی برای ما ترجمه کنند.
آیا تنها به زبان تاجیکی در این مرکز شخصی را به کار گرفتن یا به زبانهای دیگری ملی مثلا مثل ازبکی، قزاقی، قرغیزی هم هست؟
خواستار آن بودید که به همین زبان ها باشد. لیکن امروز من می دانم که به زبان تاجیکی، به زبان قزاقی و ازبکی هم خط تلفنی دولتی هست. به هر صورت این پیشتر و خوبتر به اخبار دولت می رسند. بس 4 زبان تاجیکی، روسی، قزاقی، ازبکی می تونن که جواب بگیرن. یعنی که در حالتهای بسیار مشکلی همتانان ما تلفن هایی که مثلا هستند در شهر سن پیتربورگ با اونا میتید که بگویند در صورت سختار یا سیدون شدن یکان مثلا حجت ها در شهر به حجت دستگیر شدن بعضی مثلا تاجیک ها که هستند بتونند که به این واسطه یک دیگرشون زنگ زنند و اونا با 004 زنند و یک معمول چای در کارشون تلفن های در کارشون از این به زبان تاجیکی بگیرند.
و چرا به نرگس کامیلوا اجازه نمیدهند که با مطبوعات مثلا با رادیوی آزادی صحبت کنند؟
در حقیقت خانم نرگس که کارگر دولتی حساب میشن و اونا میتونن که فقط اون چی که برای اونا در همون کمیته اینفورماسیون سیازه، اون چی که برای وای گفتن و فقط باید همون تلفن ها را جواب ده که اون چی که برای وای پیشنهاد کردن. اونا نمیتونن که با ما مفصل مثلا صحبت کنن، که زیاد بزنن مثلا با دیگر مثلا کارهایی که ما میتونیم صحبت کنیم برای وای، برای وای این ممکن نیست. برای گرفتن مثلا این شیل برایش با صحبت مثلا عادی و دیگر اگر ما برای نرگس اگر زنگ زنیم حتما باید که یکان مکتوب داشته باشیم که اونو در صحای مکتوب نباشن بکنن خود از خود پیش کنن.
ببینید باز کردن بخش تاجیکی یا ترجمانی در همین مرکز گواه آن نیست که مهاجران کاری تاجیک زبان روسی را کمتر بلد هستند و احتیاج دارند به همین زبان تاجیکی، و جانب روسیه هم همین چیز را به نظر گرفته است و شخصی تاجیک زبان را به کار سفر بر کرده است.
بله، و در هر صورت این یعنی که تقاضای زندگی است. وقتی که مثلا تاجیکان نمیتونن پلیس یعنی که دستگیر میشن یا که در دیگر کوه در یگون جمع روان که بندیشون میکنن نمیتونن که به زبان روسی روان صحبت کنن اونا مشکلی میکشن و خوبتر میشود که تیزتر به همون 004 زنگ زنن و از اونجا یگون مثلا تلفن دیگر بگیرن که با او از همون مشکلی که بسر همون تاجیک اومده است یعنی که نمیتونن که آرام صحبت کنن. مثال همی خیلی حادثه هست که شبانه میان 10-15 نفر بچه ها را میبرن برای پرسش هم اصلا جدا جدا میبرن میپرسن یکی از اونها مثلا 5-6 نفرشون نمیتونن صحبت کنن سوالی میشن که اونها نمیتونن جواب کنن برای همین اونها میتونن که به همین کمیتیت زنگ زنن از کمیتیت اونها را وصل میکنن به گوینده زبان تاجیکی گوینده زبان تاجیکی اون تلفن های در کره که مثلا تلفن دفتر کنسولگری هست تلفن جایی که برای مثلا یگان مالیجه هست در حال حاضر مثلا یگان مشکلی میاد به سرشون میتونه که تلفن هایی که هستن برای اون نفر تاجیکی چیده اون نفر تاجیکی با اون تلفن ها زنگ زده از این مشکل یعنی از این مشکلی برایه.
مصاحبه ما را با نظری میرزاده کنسول افتخاری تاجیکستان در سن پترزبورگ میشنیدید. سال جاری کمونیست های ولایت ختلان شکایت کردند که نمیتوانند در سالگرد زادروز لینین بر پایه مجسمه وی گل گذارند. کمونیست های این ولایت اصلا ساکنان سالمند ولایت هستند که تا حال پایبند عقیده های لینین باقی ماندند. سوال این است که چرا آنها نمیتوانند امسال گلچنبر گذارند؟ پاسخ به این سوال در گزارش خبرنگاری ما ناصر جانی مامورزاده از قرغان‌تپه.
کمونیستان قرغان‌تپه میگویند از آن که نمیتوانند در پایه مجسمه ولادیمیر لنین دوهی پرولتاریات های جهان در 135مین روز مولدش گل گذارند آزرده و دل تنگ شدند. محمدی همرویف دکتری علمی تاریخ پروفسوری دانشگاه دولتی قرغان‌تپه ضمن انتقاد از برچیده شدن مجسمه های ولادیمیر ایلیچ لنین در اکثر شهر و نواحی ولایت ختلان این تصمیم را کاری دستی آدمانی ناقص عقل خواند. جناب همرویف که صاحب 8 نشانی سرسینگی اتفاقی شوروی از جمله اردن لنین، اردن ستاره سرخ و اشتراک دار جنگ بزرگ وطن است میگوید تجلیل از سالگرد نفری که اساسگذار دولت شوروی است نشان احترام به تاریخ و گرامی داشت زحمت های او در پیدایش دولت با نام تاجیکستان خواهد بود.
وای بی عقل آدم ها چپ کرده این تاریخ بود. تاریخ ها چپ نمی کنن. سران کتاب ها به نیماند اگر یادر چه اکتبر نمی شد. تاجیکستان هم نمی شد. تارشه گویم. و یک ولایت ازبکستان تبدیل میاد.
گروه از ساکنون سالمند و عضو حزب کمونیست هر سال در روز 22 اپریل به نزد هیکل ولادیمیر لنین رفته بر پایش گل می گذاشتند. اما از بس که تابستان گذشته آخرین مجسمه اساسگذاری دولت شوروی از باقی مرکزی قرغان‌تپه برکنده شد، آنها برای تجلیل این سنه برایشان مهم اکنون جای ندارند. میرزاخان شامرادف بازنشسته از شهر قرغان‌تپه میگوید از برچیده شدن یگانه مجسمه باقی مانده ولادیمیر لنین بس متاسف است و حالا این پیکره در کجا واقع است نمیداند.
به فرهنگی همین ملت هم آدم ها همین فهمون نمیشن که همین ما با افتخار میکردیم اون دوره پرورته تمام دنیا یک جایده بگو که همون مقصد همون هم چی بود در جهان همین آسایشده بود گیب باشه بود بسیار همین چیز باشه بود چیز افسوس میکنیم درست.
یکی از فعالان حزب کمونیست که نخواست نامش ذکر شود گفت ولادیمیر لنین جزئی از تاریخ عمومی کشورهای پسا شوروی و تاجیکستان بوده برکندن هیکل او نشانه به حرمتی به تاریخ 100 سال آخر می باشد.
چیزی هست ما افتخارون ایون پارتی کمونیستی و گیو اشیا کما سویتی کما سویتی 70 شده ما خود هم نگاه سوال بگو که رضا شادی که میگه کی بود مگه صدر این پرس کیه کی بود نگاه یعنی حاضر یگان تو پرزنت میکنه
در حالی که ساکنان سالمند و کمونیستان تاجیکستان از 135مین سالگرد لنین میخواهند تجلیل کنند و همزمان برکندن مجسمه های لنین آنها را ناراحت کرده است، چنین به نظر میرسد که جوانان محلی به این بحث و نگرانی ها به فرق هستند. نظیر دانشجوی فکولته فیلولوژی دانشگاه دولتی قرغان‌تپه میگوید
ما درباره ولادیمیر ایلیچ لنین یگان معلومات نداریم، در مکتب میونه هم به ما نگفتند، نمیدونیم کی کیست او هیکل کی نیست تو هیچ اخلاق نداریم تو جوی وایده صدرالدین عینی یا مجدد ترسنده دارد نه بهتره حالا که میشناسیم دا
این هم در حال است که با این دوی جورخان رسولوف مدیر شعبه فرهنگ شهرداری قرغان‌تپه حالا توجه مردم به لنین و مجسمه های او کاهش یافته است و به عنوان دلیل گفت که سالهای اخیر حتی اعضای حزب کمونیست روزی 22 اپریل در نزد پیکره لنین حاضر نشده و یک عدد گل هم نگذاشته اند هم اکنون بزرگترین مجسمه لنین در وادی وخش که سالهای 60 عصر گذشته در باغ مرکزی فراغت فرهنگی شهر قرغان‌تپه قامت افروخته بود برکنده شده در حوالی اداره باغ بنیاد این شهر خواب است. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
شنونده عزیز، با این گزارشی همکارمان ناصر جان از قرغان‌تپه نشر مجله خبری را به پایان میبریم، ولی برنامه های ما ادامه دارند. با ما باشید.